بسم الله الرحمن الرحیم.
ملخص کلام
در مسئله جریان استصحاب در مورد علم اجمالی به تکلیف. یعنی اگر علم اجمالی به تکلیف داشتم به یک فرد آوردم شبه وجوبیه، یه فرد آوردم فرد دیگه که مورد قاعده اشتغاله، آیا استصحاب داشت جاری میشه یا نمیشه؟ ملخص کلام چی شد؟ ملخص کلام این استصحاب به یک معنا معقول نیست، یعنی به استصحاب فرد مردد معقول نیست. به یک معنا اگر معقول باشه کاری نمی کنه، یعنی اون شک و با اون حکم عقلی که روش داره باقی می جاره همونجور هست. یعنی این شکی بود که موضوع حکم عقل به دفع زنر محتمل بود، این به همین حال باقی می مونه، چیز تازه نمی یاره. اینه گفتن این استصحاب بر اون معنای معقولش یکون تحسین الحاصل، بلکه ارده انهای تحصیل حاصل. این خلاصه کلام. بعد یه حرفی میگن، نه بعد، یعنی اول یه حرفی میگن این که برای دفع مثلا اشتباه کلام شیخ و دفع یه چوبهی میگن این معلوم باشه که ما که میگیم استصحاب در این جایی که قاعده اشتغال جاریه استصحاب جاری نیست، نه این که ما مطلقا میگیم هر جا قاعده اشتغال هست استصحاب نیست، هر جا براعت هست استصحاب نیست. این رو نمیگیم، به جهت این که اگر این کلام رو ما بگیم که هر جا براعت یا اشتغال هست بی نفسه استصحاب جاری نیست، این لازمش چیه؟ لازمش این که هیچ کجا استصحاب به اصول رو نگیم دیگه. به جهت هر موردی که حساب بکنیم از موارد اصول بی نفسه یا مورد قاعده اشتغال یا براعت، و اگر بنا شد در مورد براعت و اشتغال ما استصحاب اصول بگیم جاری نیستن، بعد هیچ موردی بگیم جاری نیستن. لیکن ما تفصیل میدیم بگیم که اون استصحاب در مورد شک باشه، اونجایی که شک کلار گرفته در اونجا استصحاب جاری بشه. مثل چی؟ مثل این که اگر کسی واجب بود براش نماز، سه نماز خونده نمیدونه صحیحه یا صحیح نیست، نماز ظهر واجب بود براش، این نمیدونه این نماز صحیحه براش ده صحیح نیست. خب قاعده اشتغال میگه به واسطه بخون اشتغال یقینی، به واسطه یقینی میخواد. اینجا استصحاب میگه میتونیم جاری کنیم با اینکه حکم عقل به اشتغال هست. چرا؟ چون همون جایی که اشتغال ثابته استصحاب در اونجا جاری میشه، در موردش جاری میشه، و اگر استصحاب در مورد قاعده جاری شد اون قاعده موضوعش مرتفع میشه. یعنی همون شک که در وجوب اعاده نماز دارم استصحاب میگه همه رو بخون، الان نماز رو واجبه و نماز رو بخون، یه موضوعی برای شک باقی نمیمونه و حاکم بر اون قاعده اشتغاله. به خلاصه کلام اگر ما بگیم در مورد اشتغال و براءت اصل جاری نمیشه، استصحاب یا اصل دیگه جاری نمیشه، لازمش اینه که ما هیچ کجا بگیم اصل جاری نمیشه، استصحاب هیچ کجا جاری نمیشه، چون هر جایی که مورد استصحابه فی نفسه یا مورد قاعده براعته یا مورد اشتغال، ولی دو تایی که خارج نیست، یا تکلیف ثابته یا نیست. اگر تکلیف منجزه جای اشتغاله، اگر نیست جای براعته، پس استصحاب که جاری بشه؟ نه، استصحاب هم بیکیم در اون موارد جاری میشه با حاکم بر براعته. در خصوص ما نحفی مورد علم اجمالی میگیم استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب جریانش در یه جایی غیر موضوع شک، اون شک و اون متعلقش باقی میمونه به حال خودشون. اگه بخواد استصحاب او رو ثابت کنیم بسپته استصحاب وقائع وجوب علا واقع هرچی هست وجوب بین ظهر جمعه، اگر اینجا بخواد میتونست ثابت کنه وجوب نماز ظهر و نماز جمعه خوندن، میتونست نماز ظهر رو ثابت کنه وجوبشو، اشتغال جاری نمیشد. لیکن این کنیم پس ثابت کنیم بسپته لامحال، در واقع باید این ثابت باشه یه حکم عقل به اشتغال به این ملزم بکنیم به دفع ضرر محتمل، که یقینا باید از عهده این تکلیف بر بیایی، اون وقت اون پس به در نمیایی از عهده این تکلیف مگر اینکه این نماز ظهر بیاری. این هم قاعده اشتغال که از اول بود، توجه میکنید؟ در اینجا گفتیم جایی نمیشه، نه در هر جا. این خلاصه کلام در مساق تموم شد. بحث انشاءالله بحث علم اجمالی به متباینین شبه تحریمی وجوب یه تمام شد. به این من کلام در علم اجمالی به وجوب، به وجوب اقل یا اکثره. این قسم دومی بود که علم اجمالی یا به وجوب متبین متبایلینه یا به وجوب اقل اکثر. این چه ببینید از اول مثل شیخ و همه رفتن در بستر وجوب، دیگه شبه تحریمیه نوردن تو کار در دوران هم بین در شبه در دوران هم بین متباینین که یقین دارم یکی از اینا واجبه یا واجب نیست، یکی از اینا حرام یا حرام نیست، مهمش در شبه تحریمیه بحث کردن. شبه وجوبیه ملحقه به اوست، اما اینجا اصلا شبه تحریمیه رو نیاوردن، از اوردن سر شبه وجوبیه و اقل اکثر. چرا؟ بجد که در اقل اکثر در شبه وجوبیه و تحریمیه که من بدونم اینجا یه چیزی حرام است، یا کم یا زیاد یا نهد حرف نشستن توی مسجد حرامه، یا نیم ساعت حرامه یا چرب ساعت. خب این چرب ساعت یقینا حرامه، نیم ساعتش مشکوکه براتش جایی کنی، این که اقل اکثر نمیشه. که اقل اکثری که محل کلامه این اکثرش رو بگیم اون حکم داره، بعد زیاد زائد یه برات جاری کنیم. اینجا میگیم زائد مسلم الحرمه است، اقل مشکوکه براتش جایی کنیم، ولی تا بحث اقل اکثر نمیاد، فقط اقل و اکثر رو بردن در شبه وجوبیه. این خاله یکی چون در شبه وجوبیه شیخ که میخوان وارد چیز بشن میگن اقل و اکثر در شبه وجوبیه برگشتش به شکل در جزئیته مطلقا، منتهاش جز سه جور تقسیم داره. یه جز خارجی مثل که نمیدونم نماز 9 جزه یا 10 جز، قل هو الله احد جز 60 یعنی جلسه استراحت جز 60 یا نیست، یکی این. یه وقت جز ذهنیه که تعبیرش میکنیم به قید، اینم دو حال پیدا میکنه. یک وقت این قید منتظر از یه امر خارجیه مثل طهارت که از وضو انتظار میشه اینجوره، یه وقت منتظر از یک امریش که قائم به خود مقیده، به ذات مقیده، مثل ایمان عبد مؤمن و عبد کافر. اقل اکثر این دو اشتراح هم دیگه بشنه میگن اینجا، این دو دارن هم بینه به تعیین تخییر بهش میگن. وقت این سه فرضی که دارن هر کدوم بحث آهده ای داره، شک در جزئیت یه بحثی داره، شک در شرطیت مثل شک کنیم که تهارت شرط صلات هست یعنی یه بحث داره که چکار بکنیم که میخونیم ایمان داره، شک در که اسمش دارن هم بینه تعیین و تخییر اون یه بحث مستقل داره. این مجموعه این سلطه داست. اول بحث در شبه وجوبیه جزئی یعنی شکل در جزئیته، محل بحث اینه، بحث مفصل. خب باید معلوم بکنیم اول بحث کجاست، چی مفروغه نهد، در کجا بحث میکنیم. دو تا مقدمه اینجا مفروغه نهد، یکی شبه بدبیه درش برای اجاری میشه، یکی علم اجمالی منجزه و مستلزم احتیاطه. این دو مقدمه امریز محمد روغن خوندیم، علم اجمالی خوندیم، منجزه دلیلش هم خوندیم، در شبه بعد بگم براعت جای میشه خوندیم. این دو تا اینجا مفروغنه. چرا؟ به جد در ایالله اکثر اون بحثی که میشه تمام ای بحث اینه که آیا این برمیگرده به نسبت به اکثر شبهه بدویه میشه یا نمیشه، که اگر شبهه بدویه شد براعت جاری میشه، اگر نشد جاری نمیشه. یکی این که اگر نشد علم اجمالی کنه منجزن. این دو مقدمه مطبیه است اینجا، یعنی گذشتی مدیش و این نمال کلام فقط در یه صغرای مطلبه، یعنی علم اجمالی بقل و اکثر ما رو یعنی منجر میشه به شبهه بدویه یا علم اجمالی منجز میشه. این ده اولان و آخران بحث اینه، یه بیشتر بحث داره این طول تفسیر ها جمعش زیادی، همش بحث اینه که آیا این شبه بدبیه است یا علم اجباری. خب این کسی که میگه شبه بدبیه است اینجا اقل اکثر برمیگرده به این که شکی در اکثر شبه بدبیه است، او چی میگه؟ احتیاطی چی میگه؟ احتیاطی میگه چه؟ یک علم اجمالی داریم، علم به اقل یا اکثر، به علم اجمالی منجزه، اکثر پس دیگه طرف علم اجمالی بر ما منجز میشه. این هم چی میگه؟ راحت. اون کسی میگه به اینکه برمیگرده به شبه بدویه میگه نه، این علم اجمالی اینجا منحله، منحل است به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، در اون مشکوک که بدویش براحت جای میکنیم. به این برگشت به اینه که منظم این شخص قائل براءت ملتزمند به انحلال در علم اجمالی. علم اجمالی رو منحلش میکنند به علم تفصیلی و شکل بدوی. این انحلال چیه؟ از کجا آمده و بحثش چیه؟ این انحلالی که تصور داره و بحث میشه در اقل اکثر چهار معنا داره. به چهار صورت مجموعشو میشه ذکر کرد. از مختلف کلمات که صحبت میشه چهار جور میشه این تفسیر کرد این انحلال. یکی انحلال بعد در مرتبه تنجیز، در حکم عقل به تنجیز. حکم عقل نسبت به عقل بگیم مسلمه، نسبت به زائد مشکوکه، خب بعد عقلیه قبه قابل بیان. یکی تنجیز تن انحلال در حکم شرعی، بگیم وجوب شرعی نسبت به عقل معلومه به تقریب این که یه وجوب داره، یا وجوب نفسی یا وجوب دید یا وجوب غیری، پس این معلومه. اون زاید وجوبش مشکوک. این یک حکم، این انحلال در حکم شرعی. سومی انحلال در بحثت ادله است، نه انحلال در موضوع فرض کنیم. یعنی چه؟ یعنی ادله براءت حاکم میشه بر ادله اعضا و شرایط، مختصش میکنه به صورت غیر علم. غیر علم هم مثلا فرض کنید که مثلا بیانش این که ما اگر شک بکنیم به چیزی جز هست یا نیست، شک بکنیم جز واجب هست یا نیست، خب ادله براءت اینجاست. گفت اما لا یعلمون، جزئیات چه نمیدونیم. میگه که اون وجوبی که ثابت شده بود برای اجزا، میخواد مطلق میخواد مقید، اون نماز واجب شده بود، میخواد مطلق میخواد مقید، علی کل حال مقید است او به غیر مورد شک. بس کسی که رفع ما الله یرمون حاکمه برای اینکه دمتاش حکومت ظاهریه، اون ادله باقیه رو مختصش میکنه به غیر مورد شک. که همین حرف رو میزنن در مورد نسیان و استرار که میرسیم میخونیم انشاءالله، یه بحث مفصلی داره. منتظر شد میگه که شهر ظاهری نه حکم شهری واقعی، حکمت ظاهری دیگه، حکم ظاهری میشه، این حالا ظاهریه. بخوب همین من میگم که چارمش چیه؟ این حلال حکمی به این معنا که ما آسمون رو بذاریم بیاییم، بالاخره در وجوب زیادی شک داریم، براعتش جاری میکنیم، اصل براعت رو معارض نداره. این بنا بر که علم اجمالی مقتضی تنجیزه و تمام جد تنجیزش متوقفه بر تعارض و اصوله، اینجا دیگه جای تعارض و اصوله میشه رای کنیم رای جنه صد بیر را جاری میکنیم. این چهار معنای انحلاله که در صحبت میکنیم. اول در انحلال عقلش توجه کردید، در رو صحبت میکنیم تا در تدریجا برسیم بقیهش. این انحلال عقلی، این که آدم خیلی زود عقلش میرسه به اینکه هر کسی یه طلب نیست، منم عقلش میرسه که علی کل حال من به واسطه علمی که دارم به وجوب این، علی کل حال من در گیر این به این معنی، علی کل حال در گیر عقل هستم، یا در ضمن واجب بیان که خودشو بیارم میشه کریس من در گیرش هستم. خب این در گیرش هستم، خب جای براءت که جمع میشه، زائد در گیرش هستم من نیستم براءت جاری بشه. این یه جنرال به این لسان گفتم میشه. خب یه چیز از این پوچ کتال نمیشه ترتیب فهم بخوره اون باشه بعد میشه. یه اشکالی صاحب کفایه به مرحوم آخون دارن، یه میشه صاحب کفایه به مرحوم شیخ دارن، اونو خواستیم متعدد بشیم با جوابش قید از این بحث انحلال، قبل از بحث انحلال یه در آخر میگیم جا دیگه میگیم. خب اومدیم در بحث انحلال. صاحب کفایه به این انحلال تو تو اشکال میکنه، این کلام شیخ هم میکنه بر این، بر این نحوه انحلال که علی کل حال مکلف به عهده مکلف است عقل، زائد مشکوکه که به عهده او هست یا نیست و براتش جاری میکنه. صاحب کفایه میگه این انحلال تو تو محضور کشور داره، یک محضور خلف، یک محضور این که از وجودش کرده مش لازم میاد. اگر این دو تا محضور نبود این بیان انحلال بد نبود، لیکن مشکلش اینه که این بیان انحلال در این به این بیان مستلزم خلفه و یلزم من وجود الانحلال عدم انحلال. این دو محضور رو داره بیان، این دو محضور خلفه یعنی چه و یلزم من وجودی عدمه یعنی چه. اما خلفه میگن به جد این که معنای انحلال، اساس انحلال اینه که ما بگیم علا کل حال این عقل بهده ما هست. علا کل حال یعنی چه؟ یعنی چه در ضمن اکثر باشه چه در خودش مستقلن باشه. اگه در ضمن اکثر باشه، اگر اود من در یهش نباشه مثل علا کل حال در یهش هستم، پس باید اساس کلام مبنی بر این انحلال این که بگم من باید اینا رو بیارم عقلن، یا چون واجب نفسیه یا چون در ضمن اکثره. پس اینجا تنجید این حکم رو مبنی کردن بر ثبوت اقل یا اکثر، که جزء بر کل تقدیرین، یعنی علا تقدیر اکثر هم بازین به گردن منه، یعنی منجزی. اگر بنا شد منجز بودن اکثر رو در این بیان شما در لسان در بیانتون ذکر کردید، گفتید انحلال این مبنی بر اینه که این علا کل حال من در عهده من باشه، چی میخواد در ضمن اکثر باشه یا در اقل باشه. این در اگر در ضمن اکثر باشه در عهده منه، یعنی اکثر منجزه دیگه. اون وقت اگر از این بیان لازمش این بشه که این منجزه اکثر منجز نیست، این خلفه. فرض منجز بودن اکثر در این بیان گرفته شده، خلف منجزه فرض گرفته شده و خلاف اون فرض لازم بیاد. فرض منجز بودن این عقل چه در ضمن اکثر باشه چه خودش باشه، چه وجوب عقل باشه چه وجوب اکثر، بگیم منجزه. در این بیان معنیش اینه وجوب منجز بودن اکثر مفروغانه. اون وقت اگر نتیجه کنیم، نتیجه این حرف اینه که نسبت به عقل ما برای احتیاط بگیم، نسبت به اکثر برای عجز کنیم، یعنی اکثر منجز نیست. اگر اکثر منجز شد این خلفه. فسانی هم که جلتا منوزه با به بیان آخر که این ظاهرن این بیان رو مرمو آشون سه ماشه به بیان ایشون میخوره. بیان نگاه نکردم که منجز بودن اقل معلوله، که اگر بخواد اقل منجز باشه، این تنجزش معلول چیه؟ معلول تنجز اون حکم است الا اگه تقدیرن، الا اگه تقدیرن منجز باشه تا این حکم منجز باشه. پس این تنجز معلول وجوب اکثر، تنجز اکثره. اگر بخواد تنجزه که معلول وجوب اکثره مانع بشه از تنجز اکثر، این معنیش اینه که معلول که در مرتبه لاحق است در مرتبه سابق بیاد که مانع بشه. این یه معنی خلف. این هم یه تعبیر قشنگ دیگه یه غیر از اون تعبیر عادیش. پس این بیان خلفش. و اما این که یلزم من وجود یه عدمه، به جهت این که میگی شما این من درگیر عقل هستم، یعنی در عهده منه و منجز است علی کل تقدیر، چه مستقل باشه چه در ضمن اکثر باشه. این معناش اینه که شما در اینجا گفتید که وجوب اکثر فرض شد و تنجز اکثر فرض شد. اگر بیاییم نتیجه این بشه که این به این تنجزه ای وجوب اکثر از بین بره، اگه وجوب اکثر از بین رفت، وقت شما نمیتونید بگید این منجزتون اما کل حال چه در ضمن اکثر باشه در ضمن اقل، اگه اقل باشه با منجزه اما در ضمن اکثر باشه منجز نیست. فیلزم من الانحلال عدم الانحلال و این محاله. توجه کردید؟ پس این دو محضوره، یکی محضور خلف، یکی محضور انه یلزم من وجودی عدم. این انحلال آسونی که میگن که ما علا کل حال نسبت به عقل درگیریم به درفته ماست، نسبت به یکی شک داریم برای عجزیاری، شک داریم برای عجزیاری میکنیم. این دو تا اشکال بزرگ داره. این اشکال که جواب بدیم ظاهرم جوابش دیگه امروز نمیشه برای فرداست. وقت مرحوم آخوند اینجا، مرحوم نیزا اینجا این اشکال رو جور دیگه میکنن، نه اشکال خلف. عرض کنم بزرگتر میگن علم اجمالی اگر ما بگیم منحله، این معاش انحلال شیء به نفسه، اونم معنی بیان میکنیم. خب ما فعل مصاحب کفایه صحبت میکنیم که بگیم اشکال انحلال، این اشکال از کجا به شیخ وارد شده، چطور این اشکال به شیخ وارد شده، دعوامون اینه. حالا ما متعار میگیم باید فکرش بکنید باید تو رسائل پیدا میکنید یا نه. مدام اینه که شیخ در انحلال یه مقدمه ذکر کردن، این مقدمه ظاهرن مقفول عن شده از همه پیش همه این کسانی که این اشکال کردن، اشکال به این انحلال کردن. هر کسی این رو کرده غفلت کرده از این جهتی که شیخ کرده. شیخ در مقدمه اول این هلال این بحث میکنه که اگر یک از خارج بکار نداریم به علم اجباری هیچ بحثی نمی کنیم. اگر بنا شد در عرف کسی تکلیفی داشت نسبت به زائد شک داشت بشکفت من آش بپس و در شک داشت به این که آیا باید مثلا به این خودم بکنه نکنه لفهم بکنه یا نکنه در این آش شک داشت و مولان تصریح داشته باشه که به این که چیزی که موجب علمی هست نبوده در کار یا من اصلا بیان نکردم یا بیان کردم به یه بیان خبی که این مکلف بیکرده درسته این اندل اغلا در فرک این جز معذوره. اساس بحث تنجیت انحلال رو این گرفتم توجه میکنید نه این که این علم اجمالی مبینی که منجز یا اقل یا اکثر پس این مجزه این اساس کار شیخه. ببینیم این مقدمه چطور اشکال رو دفع میکنه. اون گفت که محفظ که اینجا گفتیم بوش کن وجوب زمینی وجوب مقدمه دو تا اشکال به شاید که پایی کرده. گفتم ما این جاد مون رب ذکرش بکنیم قبل از این حرفا بعد ذکر میکنیم هیچ بارد نیست بحث نیست مربوط ببینیم اونا یه بحثای دیگر چیزای دیگر شیخ گفتن. پس این علم اجمالی کلام در این مهمه بحث اینجا در علم اجمالی تمام کافیه. اول آخرش این علم اجمالی بین اقل و اکثر نسبت به اکثر شبه بدیه میشه یا نمیشه به این انحلالی که میگن درست درست نیست یا این دوتا اشکال شیخ یا اشکال مرحوم میرزا به این که انحلال شیخ به نفس میشه اینا اشکالا وارد میشه یا نمیشه این باید بیان کرد و ما عقیده مونده که از کلام شیخ معلوم میشه به نحوی بیان کردن که اشکالا وارد نیست.